این پیشرفت پیدا میکنه و نهایتا باعث تنگی عروق میشه. ببین دو حالت ممکنه اتفاق بیفته، یکی که همون تسلب شرایین که به طور تدریجی یک رسوباتی در جدار داخلی رگها ایجاد میشه و باعث تنگی داخلی رگ، مثل لوله بخاری که بعد چه دوده گرفته باشه که بعضی مدتی انسداد پیدا میکنه، شما لوله بخاری رو باز میکنی رو تمیزش میکنی. یه حالت دیگری که به طور حاد ممکنه اتفاق بیفته ایجاد لخته خون یا آمبولی در برخی از رگها است. این که به طور ناگهانی ایجاد میشه، ممکنه یه لخته ای در قلب ایجاد شده باشه که با پمپاژ قلب این لخته وارد سخرگای اصلی میشه و از اونجا به سخرگای انتهایی میرسه. این لخته اینقدر پیش میره تا به یه رگی میرسه که بیشتر از اون نمیتونه جلو بره. ببین رگ در اون منطقه مسدود میشه، انسداد پیدا میکنه و جریان خون بعد از اون به طور ناگهانی قطع میشه. و این قضیه اگر سریع بهش در اگر رسیدگی نشه در مدت خیلی کوتاهی میتونه منجر به از بین رفتن اون عضو بعد از محل تنگی بشه.
پس اون قطع عضو عملا یه راهکار درمانی نبوده، عملا آسیبی بوده که وارد شده و ناچار
به طور قطعی یقین اون درمان در حقیقت تنگی نیست. اگر عضوی دچار کاهش قند خون بشه و نهایتا اون عضو سیاه بشه یا اصطلاح پزشکی گانگرن پیدا بکنه، اگر این عضو از بین نره اون گانگرن منجر به عفونت‌های خیلی شدید میشه که این عفونت‌های شدید در کوتاه مدت ممکنه باعث مرگ و میر فرد بشه. بنابراین برای اینکه اون یه عضو مرده است دیگه، در حقیقت اون قسمتی که سیاه شده و گانگرن شده یه عضو مرده است و محل خیلی خوبیه برای رشد و نمو میکروب و میکروبای خیلی خطرناک. بنابراین اون عضو قطع میکنم به خاطر اینکه عفونت به قسمت‌های بالا سرایت نکنه.
دکتر دلشاد اشاره کردید که به نوعی یکی از بازیگران اصلی انسولینه در بدن انسان. این انسولین اصلا از کجا ترشح میشه؟ کارخونه‌اش کجاست تو بدن انسان؟
هر عضوی در بدن به هر حال یک وظیفه خاص خودشو داره. خداوند به هر حال سیستم بدن ما رو طوری آفریده که آدم تعجب میکنه و که طب رو میخونه و اعتقادش به پروردگار عالم بیشتر خواهد شد. میگه اینقدر دقیق که با عقل جور در نمیاد. توجه فرمودی نه؟
شگفت انگیزه.
انسولین یکی از هورمون‌های بسیار مهم بدنه. از سلول‌های به نام سلول‌های بتای غده لوزالمعده ترشح میشه. لوزالمعده یکی از بزرگترین غدد دقیقاً گوارشی بدن محسوب میشه. هم شیرهای گوارشی ترشح میکنه که وارد روده میشن، در هضم و جذب مواد غذایی کمک میکنن. یه قسمتی هم در داخل لوزالمعدمون وجود داره که بهش میگن لوزالمعده درون ریز. اون دیگه شیره گوارشی ترشح نمیکنه داخل روده. این لوزالمعده درون ریز به صورت یه جزایر پراکنده در لوزالمعده وجود داره که اولین بار آقای لانگرهانس اینو کشف کرد.
این جزایر لانگرهانس،
آقای لانگرهانس، جزایر لانگرهانس،
بله.
ازش اسم میبرن. از یه دانش آموزی پرسیدن، گفتن جزایر لانگرهانس کجاست؟ گفت تو قاره مثلا اروپا.
بله.
این جزایر لانگرهانس تو لوزالمعده بدن خودمون است، نه در جزایر اروپا. این جزایر لانگرهانس سلولای مختلفی دارن که یکی از این سلولا سلولای بتا هست. سلولای بتا مسئول ترشح انسولین هستن، یعنی انسولین میسازن و بر اساس نیاز بدن این انسولین وارد خون میشه و به نقاط مختلف بدن میرسه تا اون سلولا بتونن این گلوکوزی که ما از طریق مواد غذایی استفاده کردیم یا قندی که از طریق مواد غذایی استفاده کردیم وارد اون سلولای مورد نیاز ببرن. سلولای عضلانی و سلولهای چربی بیشتر نیاز رو به انسولین دارن. به خاطر اینکه این سلولا نمیتونن گلوکوز یا قند رو به طور مستقیم از خون برداشت بکنن
و این در لوزالمعده ما داره اتفاق میفته.
در لوزالمعده انسولین ساخته میشه، از طریق خون به جای مختلف بدن میرسه.
پایین معده است لوزالمعده دکتر، یعنی بین روده و معده
در قسمت همین جایی که ما دست میزنیم میگیم آخ معدمون در گرفت، پشت اون قسمت لوزالمعده قرار گرفته روی شریان آورت.
نزدیک شریان آورت هستش. خیلی ممنونم آقای دکتر دلشاد، کلی دانستهامون اضافه شد. متوجه شدیم که بخشی از ریسک پذیری افراد در مواجهه با دیابت به واسطه اضافه وزنه، پدیده‌ای که پدیده مهم قرن حاضر به حساب میاد. یک سوی ماجرا افسردگی میتونه باشه که میتونه منجر به پرخوری ناشی از افسردگی باشه. انسان روانش و جسمش به همدیگه متصله و اینکه بدن ما یه ماشین شیمیاییه، در عین حال که عضله داریم و خیلی مخلفات زیادی داره این اندام و بدن انسان، ولی بیشتر از هر چیزی ما باید یادمون باشه که ما یک ماشین شیمیایی شیمیایی هم هستیم. وارد کردن مواد شیمیایی مختلف میتونه تاثیر بگذاره روی رفتار ما، توی روان ما، توی خلق و خوی ما و از همه مهمتر روی اندام و اعضای مختلف بدن ما.
دکتر دلشاد، خیلی از متخصصین به افراد مبتلا به دیابت، به ویژه حالا کسانی که سنشون میره بالاتر، من شنیدم که توصیه میکنن که زیاد برید استخر آب درمانی کنید. این لمش، این راز آب چیه؟ چه اتفاقی میفته؟ چرا همچین توصیه‌ای میشه؟
ببینید،
مثلا شما خودتون توصیه میکنید یا نه؟
در واقع فعالیت جسمی خاصی رو نمیتونیم به بیمار توصیه بکنیم که شما حتما این کار انجام بدین که توی قندتون بیشتر تاثیر میکنه. به طور کلی در نظر بگیرین هر گونه فعالیت جسمی، فعالیت فیزیکی، حتی پیاده روی معمولی میتونه در سوخت و ساز بدن تاثیر داشته باشه و قند بسوزونه بدون اینکه نیاز به انسولین داشته باشه. آب درمانی به این معنی که شما اشاره فرمودید خیلی تاثیر خاصی نسبت مثلا به پیاده روی و ورزش‌های دیگه روی قند نداره. به هر حال ورزش به هر نوعی، حالا شنا، دویدن، والیبال، بسکتبال، فوتبال، هر چیزی، حتی همون پیاده روی معمولی که خیلی از افراد میگه ما نمیتونیم، میگیم تو اتاق میتونین، تو اتاق خودتون، تو خونه خودتون، دور اتاق
شاید به خاطر اینکه فشار آب باعث میشه انرژی بیشتری بدن مصرف کنه. چون ما معمولا هممون تجربه کردیم اگه یک ساعت حالت عادی ورزشی رو بیرون انجام بدیم در مقایسه با اینکه وقتی میریم استخر، یک ساعت استخر باشیم خیلی گرسنه تر میشیم، خیلی خسته تر میشیم.
ببین ما در مورد ورزش معمولا توصیه‌مون بر اساس یک سری شرایط و حالت‌های خاصی که در بیمار وجود داره. سن بیمار خیلی مهمه، وزن بیمار مهمه برامون، توان بیمار مهمه، وجود یا عدم وجود برخی از بیماری های دیگر برامون خیلی مهمه. در این هر فرد دیابتی رو بر اساس خودش باید برنامه ورزش شما تنظیم بکنیم. نمیشه به همه بیماران ما توصیه بکنیم که شما اینقدر ورزش بکنین که خسته بشین تا بتونین قند خونتون رو بسوزونین. خب این کار صحیح نیست. معمولا جوامع علمی توصیه میکنن 150 دقیقه در هفته فعالیت ورزشی، به طوری که در تمام روزهای هفته تقسیم شده باشه،
با شدت متوسط
مشکل بیماران دیابت رو بهتر حل میکنه. ممکنه شما بگید آقا من اصلا در طول هفته وقت ندارم، شنبه وقتم خوبه، جمعه وقتم خوبه، من به جای 150 دقیقه 300 دقیقه ورزش میکنم. خب این نمیتونه،
خیلی پیوستگی خیلی مهمه.
ولی اگه اون 150 دقیقه رو شما حداقل 6 روز در هفته تقسیم بکنین، اثرش بهتر از این خواهد بود که یک روز شما تمام اون 150 دقیقه رو چیکار بکنین، فعالیت بکنین. برابری در پاسخ به سوال شما، نوع ورزش بر اساس شرایط و خصوصیات خاص بیمار تنظیم میشه.
خیلی متشکرم از آقای دکتر حسین دلشاد، فوق تخصص قدرت داخلی و متابولیسم و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی در رادیوم امروز. متشکرم از آقای مرجو. آقای مرجو شما خیلی وزنتون خوبه، خدا رو شکر.
خدا رو شکر.
دیابت فکر کنم از شما دوره با این حساب.
نمیدونم، فکر می‌کنم افراد حالا لاغر مثل من هم مبتلا بشن، خودم بعید میدونم.
متخصص از یک جای به بعد ما باید یاد بگیریم که به قول معروف چکاپ کنیم، کنترل خودمون، پایش خودمون رو انجام بدیم.
دکتر اگر من یا من نوعی بخوام بدونم که آیا مبتلا به دیابت هستم، چه آزمایشی رو بایستی بدم و بایستی علائمی وجود داشته باشه درخواست آزمایش شدم یا نه میتونم پیدای درخواست بدم؟
با توجه به این که دیابت قندی نوعی کاملا متفاوته، خیلی وارد بحثون نشیم، چون در اطفال و نوجوانان ایجاد میشه و خیلی در حقیقت برق‌آساست علائمش.
بله.
به طور ناگهانی در عرض مدت کوتاه، چند روز تا چند هفته، کودکی که مبتلا به دیابت نوعی 1 میشه پرادراری داره، پرنوشی داره، ضعف و بیحالی و خواب‌آلودگی داره و به هر حال اگه پدر مادر متوجه بشن حتما به یه جای ارجاع میشه و با انجام آزمایشات معمول که برای دیابت ما درخواست میکنیم دیابت فرد مورد شناسایی قرار
میگیره. حالا من چه آزمایشی رو بگم برام؟
در خیلی از موارد، من خدمت شما عرض بکنم، خیلی از کودکانی که مبتلا به دیابت میشن ممکنه با اغمای دیابتی به بیمارستان برای اولین بار مراجعه بکنن. پدر مادر توجه نداشتن به علائمی که ایجاد شده، بچه اینقدر دیابتش پیشرفت کرده، دچار اغمای دیابتی یا کتوآسیدوز دیابتی شده. که در چنین مواردی بیمارو بردن در بیمارستان، اونجا آزمایش قند خون انجام دادن، متوجه شدن که این کودک مبتلا به دیابته که در درمون با انسولین قرار گرفته. دیابت نوع 2 متاسفانه در خیلی از بیماران بدون علامت، یعنی به عنوان یه بیماری نهفته است. ببین، ماها ممکنه سالها مبتلا به دیابت باشیم بدون اینکه از وجود دیابت خودمون مطلع باشیم. خب یه سری عوامل مستعد کننده برای دیابت وجود داره که باید در نظر داشته باشیم. اینا رو توجه فرمودین. یکی زمینه فامیلیه، به خصوص در بستگان درجه 1، پدر، مادر، برادر یا خواهر، توجه فرمودین. بی‌تحرکی، افزایش وزن، اینا عواملی هستن که ما رو بیشتر سوق میدن به سمت دیابت. ولی به طور کلی سازمان‌های بین‌المللی، سازمان بهداشت جهانی، انجمن دیابت آمریکا و سایر انجمن‌هایی که راجع به دیابت دارن کار می‌کنن، غربالگری رو توصیه می‌کنن. در بالگرده یعنی ما یه بیماری رو در مرحله نهفته تشخیص بدیم قبل از اینکه بیماری علائم ایجاد بکنه با انجام تستای لازمی که برای اون بیماری در نظر میگیرن. در مورد دیابت غربالگری خیلی اهمیت داره، در مورد دیابت نوع 2 البته نه دیابت نوع 1. در مورد دیابت نوع 2 غربالگری خیلی اهمیت داره چون خیلی از بیماران دیابتی همونطور که عرض کردم به 50% بیماران مبتلا به دیابت از وجود بیماری دیابت خودشون مطلع نیستن. این واقعا وحشتناک این آمار. بنابراین توصیه میکنن که غربالگری حتما در مورد دیابت صورت بگیره. این غربالگری معمولا از سن 20 تا 30 سال به بعد توصیه میشه. شما هر سال یک بار قند خون ناشتاتون رو در آزمایشگاه کنترل.
خب همون بعد برم بگم دکتر برام چه آزمایشی بنویسم؟
شما هر پزشکی که مراجعه بکنین بگید من برای در حقیقت غربالگری دیابت اومدم. آها. و پزشک معالج قند خونتون رو چک میکنن. اندازه‌گیری قند خون با این دستگاه گلوکومتر که اکثرا هست ما الان زیاد میبینیم گلوکومتر خیلی زیاده و خب خیلی از بیماران دیابت دارن گلوکومتر دارن اقوام میرن خونه هم دیگه به هر حال صحبت از دیابت میشه اول بیا قند منم چک بکن با گلوکومتر چنده. گلوکومتر
قند خون لحظه‌ایه دیگه.
آره لحظه‌ای. گلوکومتر برای کنترل فردی که دیابت داره خوبه در طول مدت
میدونه
که مثلا قند چقدر باید انسولین تزریق بکنه قرصاش چجوری باید استفاده بکنه و برای پایش در حقیقت مزمن دیابت چیز خوبیه. برای تشخیص دیابت ما گلوکومتر توصیه نمی‌کنیم
چون ممکن اصلا یک ساعت قبلش
بله از خون کامل استفاده میشه بسته به اینکه شما چی خورده باشین چی نخورده باشین توجه فرمودین خیلی دقیق نیست یعنی حساسیت زیادی برای تشخیص دیابت نداره این نکته رو باید دقت بکنیم. ولی اگه شما با گلوکومتر قندتون گرفتین خیلی بالا بود خب به هر حال این باید حتما مورد توجه قرار بگیره. برین آزمایشگاه و قند پلاسماتون رو چک بکنید.
دراز مدت میگه که چقدر بوده قند خونتون.
متشکرم. متشکرم از دکتر دلشاد. متشکرم از شما که شنونده رادیوم امروز بودید. من سیاوش سفاریان پور هستم همراه با احسان مهرجو سردبیر برنامه و سرکار خانم اکرم زمانی تهیه کننده ارجمندمون برای شما بهترین ها را آرزو میکنم. روز و روزگار بر شما خوش.
ساده افتادیم کنار من ده. خودمان بگو که همدم دقایقت باشم.
هر روز فاتی خاطره با گرمی نگاه تو دلتنگیام یادم میره. تأثیر خوبی داشتی تو توی همه ثانیه هم با چشم بسته دنبالت هر جایی که بگی میام. هر روز یه ستازه ای از تو به سمت من میاد، حسی که هم لحظه دلا عشق تو رو فقط میخواد. حضور پررنگ تو رو میشه ببینم همیشه، با داشتنت حالم خوشه که بهتر از این نمیشه.
سلام، لحظه هاتون زیبا، حستون تازه.
خودم خانه خرابم کردی، به همم ریخته ای فای، مگر سلسله ای به چه تشبیه کنم سلسله موی تو را، به چه توصیف کنم حالت ابروی تو را. باید از چهره زیبای تو طرحی بکشم تا ببیند همه قدرت جادوی تو را. محشری وای وای وای، این عزیزی دل رو بایی، ترسم از این است بگذری از عشق پاکم سرسری. وای وای مو پریشان میکنی دل میبری. وای وای خنده هایت کشت ما را. محشری وای وای وای، این عزیزی دل رو بایی، ترسم از این است بگذری از عشق پاکم سرسری. وای وای جوهر شعری و آرایه اعجازی تو، غزل ناب منی دل برا تنازی تو. به تو وابسته شدن عاقبتش معلومه، بدتر از سلسله خانه براندازی تو،
شاید کشت ما را محشری وای وای بی نظیری دل رو بایی ترسم از این است بگذری از عشق پاکم سرسری وای وای مو پریشان می کنی دل می بری وای وای خنده هایت کشت ما را محشری وای وای بی نظیری دل رو بایی ترسم از این است بگذری از عشق پاکم سرسری وای وای.
سلام، من بهروز مسائلی هستم. موزیکای منو میتونین از برنامه حس تازه شبکه رادیو بشنوید.
هم دلی میشه رد شد از هر سختی این خونه آرومه رو به سوی خوشبختی وقتی که قلبمون نزدیکه به هم باشه تو هر قدم از این راه هم بستگی هم راشه خوبه که لبخندت رو صورت دادت شه وقتی که از خنده ی زیبای تو صحبت شه خوبه که چشات غرقه ی احساس رضایت شه وقتی که از کار و تلاشت تو حمایت شه خوبه که لبخندت رو صورت دادت شه وقتی که از خنده ی زیبای تو صحبت شه خوبه که چشات غرقه ی احساس رضایت شه وقتی که از کار و تلاشت تو حمایت شه بهترین است وقتی منو تو مثل یه روح و تن و جونیم با هم دیگه میتونیم رو پاهامون وایسیم و ثابت کنیم اینو با هر نفس پای این خونه میمونیم خوبه که لبخندت رو صورت دادت شه وقتی که از خنده ی زیبای تو صحبت شه خوبه که چشات غرقه ی احساس رضایت شه وقتی که از کار و تلاشت تو حمایت شه خوبه که لبخندت رو صورت دادت شه وقتی که از خنده ی زیبای تو صحبت شه خوبه که چشات غرقه ی احساس رضایت شه وقتی که از کار و تلاشت تو حمایت شه
بنده علیرضا افتخاری هستم.
من رضا گلشن هستم.
من علی آقا هستم.
آهنگای منو می توانید از برنامه حس تازه شبکه جوان بشنوید.
کارهای اخیرم رو تقدیم حضورتون می کنم. امیدوارم که لذت داده باشید.
دارم تو دلم با تو حرف میزنم میدونم نیازی به فریاد نیست فقط روبروی تو حس میکنم که محتاج بودن یه ایراد نیست تو هر را که پا گذاشتم ببین بدون تو بد باختم هر دفعه من از وقتی که عاشق تو شدم من تازه ای ساختم هر دفعه من تازه ای ساختم هر دفعه چطور این همه غرق آرامش
میتونی آرامش من بشی، که میتونی تو اوج درموندگی واسه حال و روز دلم چاره شی. چطور این همه غرق آرامشی که میتونی آرامش من بشی، که میتونی تو اوج درموندگی واسه حال و روز دلم چاره شی. که جای این آدمو از اول دلم رو میدادم به تو، میخوام حال دنیامو بهتر کنم، همه چیزو دیگه سپردم به تو، همه چیزو دیگه سپردم به تو. چطور این همه غرق آرامشی که میتونی آرامش من بشی، که میتونی تو اوج درموندگی واسه حال و روز دلم چاره شی. چطور این همه غرق آرامشی که میتونی آرامش من بشی، که میتونی تو اوج درموندگی واسه
چشای تو هنوزم آخرین قرار من با بارونه، نباشی من تموم ساعتای زندگیم زمستونه، صدای تو یه سمفونی تو خاطرات هر خیابونه، جز عکسای دوتاییمون من و تو یادمون چی میمونه؟ بارونه، آخه بارونه. دستاتو میگیرم، میدونی بی تو میمیرم، فقط به خاطرت میرم. تو عشقی تنها تو، واسم تموم دنیا تو، نمیگیره کسی جو تو. تنها میشم بی تو، گذشتن از تو ساده نیست، واسم هیچ احساسی مثل تو فوق‌العاده نیست. دستاتو میگیرم، میدونی بی تو میمیرم، فقط به خاطرت میرم. تو عشقی تنها تو، واسم تموم دنیا تو، نمیگیره کسی جز